لحظه که نیستی یه دنیا دلتنگم، بی حوصله میشم اصلا نمیخندم، کنار من باشو هر لحظه عاشقتر، عشق و ستایش کن تا لحظه آخر. شبان پر از نوره از بس که تو ماهی، خواب و بیداری همیشه همراهی، سرشار از آرامه سرشار از احساسم، کنار تو دارم خوبی رو میشناسم. کنار تارومم چه حس خوشنگی، دستامو میگیری میمیره دلتنگی، کنار تارومم سبکتر از بادم، از جوق چشماته که این همه شادم. شبام پر از نوره از بس که تو ماهی، خواب و بیداری همیشه همراهی، سرشار از آرامه سرشار از احساسم، کنار تو دارم خوبی رو میشناسم.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
تو میتونی شروع تازه‌ای باشی، نگو میترسی از فردا، نگو میترسی تنهاشی. شروعم کن با لبخندت، به یک لحظه به یک پیغام بگو این عشق ها بر جاست، بگو تنها تو رو میخوام. من از بارون تو روزایی که تو نیستی گریزونم، دوست دارم دوستم داری، من اینو خوب میدونم. نمیترسم من از بایان، اگه آغاز من باشی به این دیوونه با چشمات، بگو تعبیر رویا. تو رو با تموم حسام، با تموم آرزوهام، مثل یک معجزه هر روز از خدا خواستم و میخوام. توی چشمای من عشقو میشه تو یه لحظه هم دید، تو فقط تو زندگیمی، تو فقط بدون تردید. من از بارون تو روزایی که تو نیستی گریزونم، دوست دارم دوستم داری، من اینو خوب میدونم. ترسم من از پایان، اگه آغاز من باشی به این دیوونه با چشمات بگو تعبیر رویا.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
حاشا نکن دل را، عاشق تر از ما نیست، تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتاده ام در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. همه دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کنه اگر نو یادگاری دارد این عشق. غم دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کنه اگر نو یادگاری دارد این تر از ما نیست. تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتادم در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. اگر چه زندگی هرگز به کام عاشقان نیست، برای زندگی عاشق تر از ما در جهان نیست. دل را از عشق شعله ور کن، خبر کن دل را از عشق، شعله ور کن ما را از دل، بی خبر کن. چون شب عاشقان روشن باش، مال من تا ابد با من باش. چون شب عاشقان روشن باش، مال من تا ابد با من باش. Thank you.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
سلام، شبتون بخیر. به گفتگوی ویژه خبری خوش آمدید. سلامی هم عرض میکنم خدمت مخاطبین رادیو تهران که از طریق این شبکه رادیویی صدای ما رو میشنون. خب، فصل ثبت نام مدارس و خیلی از اولیا و پدر مادرها درگیر ثبت نام بچه هاشون هستن برای مدارس برای سال تحصیلی آینده. در همین ایام هم در مجلس و در بهارستان طرحی برای ساماندهی وضعیت مدارس غیر دولتی با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی امروز دو فوریتش تصویب شده. ما قصد داریم به بهانه این طرح به آخرین وضعیت مدارس غیر دولتی و غیر انتفاعی بپردازیم و درباره این طرح هم پرسجو کنیم، ببینیم واقعا میتونه مشکلات فعلی رو حل کنه، هم معلم‌ها رو، هم والدین و هم دانش آموزان رو، یا خیر. امشب میزبان آقای کریمی هستیم، عضو هیئت رئیسه مجلس، و آقای فولادمن معاون وزیر آموزش و پرورش. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوش آمدید آقای کریمی، خوش آمدید. آقای فولادمن، اولا اینکه شهریه مدرسه غیر دولتی برای سال آینده مشخص شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با شهریه باید عرض بکنم که شهریه یک فرایندی داره که این فرایند مدت هاست در جریانه و فکر میکنم که برای هفته آینده اگر سازمان های مرتبط با ما پاسخ ما رو بدن، انشالله به صورت نهایی اعلام رسمی خواهیم کرد، ولی الان در حال حاضر شهریه برای سال آینده قطعی و نهایی نشد.
معلوم نیست چقدر افزایش پیدا میکنه.
فعلا ما بایستی در تعاملاتمون با
چند درصد مدارس شهریه مصوب رو رعایت میکنن؟ آماری داریم؟
ببینید، بر اساس اون چی که ما آمار داریم و وضعیت مدارس در کشور برای ما در واقع مشخصه، به شما عرض بکنم که حالا با قطعیت روی درصد نمیتونیم اظهار نظر کنیم، ولی برآوردها نشون میده که بیش از 50% از مدارس ما زمینی که شهریه مصوب رو رعایت می کنند، حتی در ثبت نام ها قائل به تخفیف هم هستند، و باز هم برآوردهای ما نشان می دهد که بیش از 30% از مدارس ما مقیده به اون شهریه هستند. خب، یه درصدی از مدارس باقی مانده این درصد تا 100% مدارس ما، خب بنا به دلایل مختلفی که بخشش ناشی از در واقع طرح ادعاهایی از طرف مؤسسینه که قابل تأمل و بحثه، و عمدتا هم کسانی هستن که دارای استقبال در این زمینه بین اولیا هستن، و بخشش هم خب بدون تعارف میگم مستلزم در واقع نظارت‌های قوی‌تری است.
الان مثلا سال گذشته شهریه برای مدرسه ابتدایی چقدر بوده؟
ببینید، متفاوته. یکی از بحث
میانگین شهر تهران با توجه به همه مناطق بالا پایین، میدونیم همه اینا متفاوته، ولی به هر حال یه میانگینی داره دیگه. مثلا مناطق شهر تهران میانگینش چقدر؟
شما فرض کنید بگید که آقا مثلا 10 میلیون تومان یا 12 میلیون تومان، این متفاوته کاملا. یعنی شما دو تا مدرسه رو نمیتونید با هم مقایسه بکنید، چون در الگوی شهریه که قانون برای ما مشخص کرده مؤلفه‌های مختلفی در واقع اثرگذاره. شاید یکی از غیر از اون مؤلفه‌های عمومی که در اون بحث تعیین الگوی شهریه میاد، از موارد اثرگذاری که میتونه باعث تفاوت در شهریه بین مدارس باشه، قیمت اجاره بهای ملک اون هاست. طبیعتا شما متراژ یک ملکی، موقعیتش، حتی استقرارش بین یک خیابان با خیابان دیگه تأثیر روی شهریه میگذاره. این چیزیست که در تمام مدارس کشور میتونه این تفاوت‌ها رو بین این تقریبا 18000 مدرسه ایجاد بکنه، و به همین ترتیب ما قائل به تفاوت بین شهریه.
آقای کرمی، برداشت شما از وضعیت شهریه‌های مدارس غیر انتفاعی چه نظم و نسقی داره؟ واقعا مصوب، شهریه مصوب رعایت میشه؟
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم آقای فولادمن، بینندگان عزیزی که در اکثر نقاط کشور عزیز ما، مخصوصا معلمان عزیزی که بیننده این برنامه هستند. تشکر میکنم از صدا و سیما که به این مقوله مهم در این مقطع حساس پرداخته. از بدید من راجع به خود این موضوع که امروز اساسا با چه مقدمه‌ای وارد کار شد،
بله بله بله
این که آموز پرورش مسبباتی داره و مقرراتی هست، در این تردیدی نیست. ممکنم که تخلفاتی هم اتفاق افتاده باشه در سالهای گذشته، ولی خب توقع اینه که نظارت ها دقیق تر باشه که این شهریه ها در واقع مطابق با اون استانداردهایی که تعیین شده، که همونجوری که فرمودن متناسب با سطح خدمات ارائه شده و مطابق با موقعیت هایی که
الان هست
مدرسه دارن. بله هست، هست. اصلا ممکنه تخلفاتی بعضن شده باشه، بعضی جا شهریه های خارج از مجاز بگیرن،
یعنی یه 50% گفتین که این تخفیف هم میدن، یه 30% هم مقیدن، یه 20% هستن که رعایت نمیکنن. یک پنج
خودی عرض کردم، عده‌ای طبیعتاً ممکنه رعایت نکنن، با اونها باید برخورد بشه. در آموزش سازوکارش هم در قانون پیش بینی شده، یعنی اون مرجع این کار که خود سازمان هست یا شاخ و برگ های سازمان در استان ها، اونها فقط مرجع صدور مجوز نیستن، بلکه ناظرن بر مجموعه فعالیت هایی که در مدارس غیر دولتی الان در کشور داره ارائه میشه.
خب الان شما تو همین طرح برای شهریه چه
من یه مقدمه بگم. اساسا این طرح از شاید مهر و آبان پارسال جرقش رو تعدادی از همکاران ما زدن، بیشتر ناظر به این بود که خیلی جاها از عنوان مدرسه داره استفاده میشه ولی تحت نظارت آموزش نیستن. بگو شما شاید آشنا باشه، مثلا مدرسه محیط زیست، مدرسه فوتبال، مدرسه سوارکاری. خب اینا رو گفتیم بریم تحت نظارت آموز پرورش و تو این قانون گفتیم مدرسه، این یکی از تاکیدات ما اینه که اگه قرار از این عنوان مقدس مدرسه استفاده بشه حتما باید بره در سازوکار آموز پرورش که یا مدرسه دولتی باشه یا مدرسه غیر دولتی. همونجا تو همین طرحان اولیه که سه تا ماده بیشتر نداشته، منتها که ارجاع شد به کمیسیون آموزش تحقیقات اینو ساخته و پرداخته کردیم، تبدیل به 7 ماده شد. دو فوریت هم نبوده، شکل عادی شده شده، مرحله کارشناسیش هم انجام شده. امروز مجلس محترم رأی داده به این طرح. امروز با تصمیم هیئت رئیسه و کمیسیون آموزش تحقیقات این شد که این دو شوری بشه، دوباره برگرده به کمیسیون آموزش تحقیقات و ابعاد مختلف این موضوع مورد نظر. یعنی اونچه که
هم ماده اولش الان شما سازمان شما توان کارشناسی و انسانی و منابع انسانی داره که مثلا به مدرسه کشتی و سوارکاری و محیط زیست و فوتبال و چه و چه و چه اینا نظارت کنه.
من اینجا میگم اونا اجازه استفاده از عنوان مدرسه رو نداره. ما یه عنوان دیگه
پس دو حالت داره دیگه. شما یا اگر بخوام بعد بیان زیر نظر آموزش پرورش.
ببینید بحثی که آقایون در این لایه در این طرح مطرح کردن، این که در واقع خلط مبحثی ممکنه صورت بگیره در اذهان عمومی که خب یه سری فعالیت ها تحت عنوان مدرسه در واقع انجام میشه، در حالی که مدرسه سازوکار خودش داره و یک ساختار شناخته شده ای در بین در واقع نهادها داره و مردم اون رو با یک شکل خاص میشناسن. حالا بعضیا ممکنه از این عنوان استفاده کرده باشن دوستان، به خاطر اینکه این استفاده رو و این شائبه رو که هر فعالیتی که اسم مدرسه ولو در قالب ساختار مدرسه نباشد رو از بین بخوان ببرن، آمدن یه ماده پیش بینی کردن که استفاده از عنوان مدرسه ویژه در واقع اون مواردی است که آموزش پرورش در نظام تعلیم تربیت رسمی، یعنی در واقع مفهومش اینه، من تو حالا کمی در واقع متفاوت با اینه، اون سازوکاری است که در درون آموزش پرورش دارن بهش مجوز میدن یا در قالب نظام آموزش رسمی یا در واقع آموزش دولتی یا غیر دولتی.
الان کس مدرسه فوتبالی که بخواد عنوان مدرسه رو حفظ کنه نمیتونه.
نه خیر،
قرار نیست بزنه اون کل همه اینا بعد کلمه مدرسه رو حفظ.
صلاحیت ما در اون حوزه ها نیست. ببینید اصلا ما صلاحیتمون در اون حوزه ها نیست و اونها اصلا در قالب مدرسه کار نمیکنن. اگر در واقع افواه عمومی اینها به عنوان مدرسه شناخته میشن و فعالیت خودشون رو به عنوان مدرسه دارن ارائه میدن و معرفی میکنن، دوستان معتقد بودن و به درستی هم حرف درستی هم هست که این عنوان انحصارا بواسطه وسیله آموزش پرورش در قالب ساختارهای شناخته شده آموزش پرورش استفاده بشه. خب البته دلایلی هم برای این موضوع وجود داشت، ما هم با این موضوع کاملا موافق بودیم. حالا البته بحثای روی در واقع نوع برخورد با این استفاده داشتیم با هم که به توافق.
خب الان تو قانون تو کی وقت دارن حذف کنن عنوان مدرسه رو چجوری پیش
میشه؟ خب اصلا کردم بعد مراجعه تایید بشه، بعد بره کمیسیون دوباره برگرده به سمت بعد
همین تو همین
6 ماه فرصت داد.
تو قانون ما 6 ماه گفتم بعد از طریق تصویب و ابلاغ قانون. منتها اون بیت الغزل این که فرمودید چیه راجع به موضوع شهریه ها، یکی شهریه است. ما در این در واقع قانون پیش بینی کردیم در ماده 5 اون چیزی که در کمیسیون خروجی کمیسیون و امروز به صحنه مجلس ارائه شد و مصوب شد، این که ظرف 6 ماه وزارت آموزش باید سامانه رو طراحی بکنه، در اون سامانه که سامان الکترونیکی در واقع یک پارچه مدیریت نظارت ارزیابی است، چند تا شاخص رو، یکیش موضوع کارکنان هست، یعنی آمار کارکنان و دانش آموزان رو با تون سامانه ما بتونیم ببینیم. نهادهای نظارتی، حالا که یکیش کمیسیون آموزش تحقیقاته، هر نهاد نظارتی خواست ببینه به این در واقع تو اون سامانه به این اطلاعات دسترسی داشته باشه. فضا و تجهیزات آموزشی است، یعنی آقا استانداردهای تعریف کردن، با تو سامانه گزارش بشه که این مدرسه آیا اون استانداردها رو رعایت کرده یا نکرده، تو این سامانه قابل رصد است. مجوزهای تاسیس، این مدرسه آیا مجوزش، اگه مجوز مدت دار بوده رفته تمدید کرده یا نکرده. شاخصهای ارزیابی، میزان شهریه ها و یا اگه تحصیلاتی گرفتن برخی از این مدارس، اینها رو به شکل شفاف ما در اختیار داشته باشیم. و هدف نهایی هم اینه که بتونیم ما در برنامه‌ریزی هامون در آینده برای حمایت جدی‌تر از موضوع مدارس غیر دولتی، که یه جوری مشارکت آحاد مردم در تعلیم و تربیت کشور هست، بتونیم شرایط رو فراهم کنیم برای حمایت از این مدارس، ضمن اینکه حمایتی که توأم با یک نظارت دقیقی باشه که راه هر گونه سوء استفاده رو بر ادیه سوجویانی که ممکنه از این طریق بخوان ورود بکنن و دنبال سوجویی باشن، راه ها رو ببندیم.
دوستانمون در رژه اگر ارتباطاتون برقرار شده به من بگن که بحث رو بتونیم بهتر جلو ببریم. خب آقای ترابزاده سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب خدمت شما.
آقای ترابزاده، اولا یه مقدمه خیلی کوتاه درباره آخرین وضعیت مدرسه غیر دولتی بگی، تو بعد بریم ببینیم تو این لایحه بحث شهری و بقیه مشکل رو حل میکنه یا خیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا فکر میکنم خوبه یک نگاهی به مدارس غیر دولتی از اساس داشته باشیم. ببینید میشه بحث‌های اجرایی داشت در مورد نحوه اجرای قانون، گزارش دهی، آمارگیری یا چیزهایی که دغدغه مثلا کمیسیون آموزش بوده. یه بارم اصل خود مدارس غیر دولتی، ببینید تو چند سطح میشه نکته ها رو گفت. یکی سطح خود مدرسه غیر دولتی یه دونه مدرسه است که ما مشکلات بسیار جدی ابهام در منابع و مصارف مالی داریم، بحث عدم کیفیت مدارس غیر دولتی داریم، بحث حقوق پایین معلم ها و استثمار کادر داریم، قراردادهاشون، بحث خلاصه مدرسه فروشی، فوق برنامه های عجیب غریب، تربیت بچه پولداری، معلم ربایی که بعضی مدرسه ها نسبت به هم دارن، خرید و فروش دانش آموز، رقابت سرمایه دارانه که بعضا برمیگرده نتیجه میده به خلاصه ورشکستگی برخی از این مدارس غیر دولتی، چون مکانیزم بازار داره. اصل مطلب اینه که ما یه مشکلی داریم در سیاست‌های مدرسه ایمون و سیاست‌های آموزش پرورش، اون مسئله تنوع مدرسه. متأسفانه ما برای این که تنوع در اداره و کیفیت و خدمات داشته باشیم درون یه مدرسه، به جای اینکه این کارو بکنیم، رفتیم انواعی از مدرسه، حالا مدرسه غیر دولتی بوده، مدرسه دولتی خاص بوده، که حساب کنیم حدود، ما حساب کنیم حدود 35 نوع مدرسه میشه احصا کرد، مدرسه خود دولتی عادی هست. مشکل اینه وقتی تفکیک مدرسه انجام میدیم، مدرسه غیر دولتی با یک مکانیزم بازاری کیفیت از مدرسه دولتی عادی میگیره. مدرسه دولتی عادی به جهت قانون خشک و متاسفانه ساختار غیر منعطفی که داره دچار عدم تنوع و کیفیت پایین میشه. از اون طرف هم مدارس دولتی خاص با نخبه گزینی تمام کیفیت رو تلاش میکنن به سمت خودشون ببرن. مجموعاً مدارس دولتی عادی این وسط که 80% هستن تقریبا سرشون بیکلا میمونه و بیبهره میمونه. ما باید به جای این که دوباره بریم و یکی رو مقصر کنیم، باید بتونیم حد اکثر تنوع ایجاد کنیم. اصل مدارس غیر دولتی هم که مبتنی بر مکانیزم‌های خصوصی سازیه و متاسفانه همه دولت‌های گذشته بناشون بر توسعه اینها بوده و هدف گذاری 15%ه که برسن به نصاب 15% مدارس که غیر دولتی باشه، حالا خرید خدمات و طرح‌های دیگه هم اضافه کردن. بنای دولت بر اینه که تا جایی که میتونه
آقای از به حضورتون تراب زده، من فکر میکنم جان کلامتون این بود که الان مدارس غیر انتفاعی، حالا از اون بحث تنوعش که شاه بیگود بگذاریم، یه نگاه بازاری دارن به بحث آموزش و پرورش و بحث سود و منفعت و یعنی بیزینس در واقع.
رسما اینجوریه. بله
خیلی خب، بذارین تو اینجا این کارو آقای فولادمند پاسخ بدن اگر تا توضیح دارین، خیلی نکات مختلفی گفتن، نمیدونم دانش آموز
بله ببینید
جا به جای دانش آموز و اتفاقات از این دست.
راجع به این موضوعات من فکر میکنم که کاش فرصت‌های فراتر از این باشه که ما بشینیم با هم گفتگو بکنیم. یه نقطه اختلاف بنیادین که وجود داره و مبنایی وجود داره، تلقی خصوصی سازی و مشارکت مردم در فرهنگ. ببینید به صورت طبیعی مدرسه کارکرده اقتصادی هم داره، این که یه امر در واقع اجتناب ناپذیری است.
ولی اون باید محور باشه یا نه؟
نه خیر، اصلا اینطور نیست. ببینید
الان اینطوری هست یا نیست؟
ببینید من برای شما میگم که مدرسه یه سازوکاری برای برپایی داره.
بله.
این سازوکارش هم به صورت حتمی بایستی در واقع به وسیله مؤسسین تامین بشه. باید یه فضا تامین بکنه، بایستی حقوق دستمزد معلمینش رو بتونه بده، بایستی تامین ملزومات و تجهیزات و ایناش انجام بده و طبیعتاً بایستی هزینه های این مؤسس در بیاد با اون خدماتی که ارائه میده. بنا نیست اینجا انتفاع به معنای اینکه در واقع طرف یه بیزینس رو در واقع برگزیده. شما الان مراجعه کنید به خیلی از مؤسسین، من اینا رو که دارم میگم اصلا بنام بر این نیست از کسی دفاع بکنم، من حرفم اینه که ما بایستی با یه قاعده حرف بزنیم که اون قاعده تضمین کننده حقوق خیلی از افراد
همین.
هست.
الان ما میخوام ببین، الان اولا اینکه هیچ کی شک نداره که کسی که داره سرمایه گذاری میکنه ضرر نباید بکنه، حداقل
این درسته،
یه سودی باید ببره.
ببین.
اما اینکه نگاه این باشه که من به معلم هرچی کمتر بدم سود خودم بیشتر میشه، چیزی که اتفاق داره میفته و به معلمین با حقوق قانون کار رو در حال قص علاوه که به اون میرسیم.
بله.
بعد از دانش آموز مثلا تو مدارس ابتدایی بیام مثلا شهریه اندازه مقطع دکترای دانشگاه آزاد. بله. بگیرم مثلا 30 میلیون تومان برای مدرسه دوم ابتدایی بیام شهریه بگیرم، بعد از اون طرف سراغ کیفیت خدماتم که میریم میبینیم که واویلاست، یعنی خروجی علمی اون مدارس رو، خروجی اون توانایی یا اون سطحی که میگم ما این همه داریم اطلاعات میدیم با کیفیتش بسنجیم میبینیم به کیفیتش که نمیخوره، با کمترین معلما رو میگیره یا معلما دانشجو ان یا چه اتفاقات میفته، خروجیش این میشه که یارو داره از سر ته کار میزنه که سود بیشتری ببره.
ببینید آقای سید موسوی عزیز، ببین به شما بگم که اولا ما وقتی صحبت از مدارس غیر دولتی میکنیم عموما نگاهمون به تهرانه، بعدم ویژه به چند تا مدرسه خاص. این یه تلقیه که ناخواسته روی دیدگاه ما سایه میندازه. من به شما از ببینید، من نمیخوام بگم
نیست. ببینید
حتما اینجوریه. ببینید ما میخوام بگیم که برداشت غالب کسانی که من باشون صحبت میکنم اولین نگاهشون معطوف به تهران، بعدم به چند تا مدرسه خاص یا به فرمایش شما در بعضی از مراکز استان هاست. اما بحث ما اینه، ببینید ما در آمار مدارس غیر دولتی وقتی ورود میکنیم میبینیم از همین آمار 18000 مدرسه ما قریب به 60% از اینها زیر 100 نفر دارن کار میکنن و آمار قابل توجهی باز از این مدارس دارن با 50 نفر جمعیت کار میکنن.
50 دانش آموزی.
بله، مفهوم این حرف اینه که اساساً اینها به دلایل مختلفی یا در واقع سالهای اولشون یا دارن سرمایه گذاری میکنن تا معرفی بشن، خدماتشون شناخته بشه و مفهومش این نیست که اینها دارن در واقع سودهای کلانی میبرن. این نوع در واقع اظهار نظرها ببخشید به جای اینکه ما رو به یه نتایج کارشناسی دقیقی برسونه که ما به دنبالش هستیم، ما رو در موضع دفاعهایی میندازه که گاهی اوقات خودمونم دلمون نمیخواد. ببینید مدرسه غیر دولتی امروز ایجاد نشده، دیدگاه من نیست، دیدگاه دولت‌هایی که دوستان گفتن نیست. برگردیم به سابقه مدرسه غیر دولتی، ببینید از سال 1290 ما قانون محکم راجع به این مسئله داریم، حالا تحت عناوین مختلفی، مدرسه ملتی، مدرسه ملی، مدرسه غیر انتفاعی، بعد مدرسه غیر دولتی، این تطور و تحول اسامیشون. ولی نگاه میکنید در دوره‌های مختلف، مثلا در حالا من قوانین، اگر یه روزی لازم شد دوستان آمدن نشستن کارشناسی با هم صحبت کردیم، میگیم که این یه نیازه که جامعه میطلبه و ما نمیتونیم جلوی این نیاز رو بگیریم که بعضی وقتا به خاطر همین نیاز ما بهانه بدیم دست کسانی برن مثلا یه جایی بیرون از این کشور که از این خدمات این شکلی استفاده بکنن. اما این رو هم نمیگیم که آقا به این مدارس نظارت نکرد. ببین این مدارس الان در طیف 18000 مدرسه دارن کار میکنن، یه اشتغال بالای 200000 نفری رو دارن. خب دوستانی که میگن آقا مدرسه غیر دولتی